با نام او و با سلام. غزل 373 پیش روی ماست. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم، دلق طامات به بازار خرافات بریم. این غزل رو تا بیت چهارم با شما گرامیان شرح و مقابله کردیم، اما بیت چهارم: با تو آن عهد که در وادی ایمن بستی. این واژه با دو تلفظ در دیوان خواجه به کار رفته، پنج بار ایمن و 15 بار ایمن. اگر این واژه با وادی همراه بود و یا با آتش یا با تور و یا موسی، ایمن می‌خوانیم، یعنی طرف راست. می‌تواند مکانی هم باشد که از این پس توضیح عرض خواهیم کرد. مددی گر به چراغی نکند آتش تور، چاره تیر شب وادی ایمن چه کنم؟ زاتش وادی ایمن نمنم خرم و بس، موسی آنجا به امید قبسی می آید. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش. در نتیجه خواجه پنج بار این واژه رو با تلفظ ایمن به کار برده و عرض کردیم اگر با وادی و آتش و موسی و تور این واژه همراه بود ایمن بخوانیم، و الا ایمن. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود. ایمن یعنی مطمئن، محسون، در امان. اما ایمن هم میتواند اسم مکانی باشد، هم میتواند سمت راست جایی باشد که توضیح خواهیم عرض کرد، زیرا یمین به همین مفهوم است. 15 تا 16 بار ایمن و 5 بار ایمن در دیوان خواجه به کار رفته است. با تو آن عهد، اما عهد نزدیک 70 بار در این دیوان کاربرد داشته، 37 بار به معنای پیمان آمده، 32 بار به معنی روزگار. عهد و پیمان و روزگار که در مجموع می شود 69 بار. با تو آن عهد اینجا به معنی پیمان است که در وادی ایمن بستی. حالا ببینیم وادی ایمن کجاست. آیه 143 از سوره 7: ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک. ارنی که در مصرع دوم از همین بیت به کار رفته، ارنی، بسیار شنیدم که ارنی میخوانند و حتما خطاست. و اما ارنی چه واژه است؟ ارنی در اینجا از ارائه است، از رؤیت نیست، زیرا میتواند این واژه هم از رؤیت باشد و هم از ارائه. در اینجا حتما از ارائه است. ارنی در آغاز اره فعل امر است، فعل امر حاضر از باب افعال. اره مثل افه از باب افعال. اره یعنی ارائه ده. نی، این نون خیلی مهم نیست، بهش میگن نون وقایه یا حالا، اما اون یه در تجزیه متکلم است و در ترکیب مفعول. ارنی مرا ارائده، حالا خود را به گونه دیگر بگوییم، به من بنمای. اما اصل معنی این است، اره فعل امر از افعال یا هم ضمیر متکلم در تجزیه، در ترکیب مفعول میشه زیرا اره نی. در نتیجه ارنی گوی یعنی در حالی که میگوییم، ارنی خود را به من بنمای، در نتیجه با تو آن پیمانی که در وادی ایمن، حالا ایمن چه بود؟ عرض کردیم طرف راست تور و سینا شاید، حالا همانند موسی ارنی گوی به میقات بریم آن عهد و پیمان را، همانند موسی در حالی که پیوسته ارنی میگوییم، بنمای مرا خود را بنمای، به میقات میبریم آن عهد و پیمان را. حالا میقات چه معنایی دارد؟ میقات میتواند به معنی میعاد نیز باشد، به معنی هنگام کار هست، وقت معین، وعده مقرر نیز هست. میقات ان یوم الفصل کان میقاتا، و یا فجمع السحر لمیقات یوم معلوم. اینا معانی متفاوت میقات، و یا همان ولما جاء موسی لمیقاتنا فکلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، می نمایی خود را، انظر الیک تا تو رو ببینم. قال لن ترانی، هرگز نمی بینی. خب این از معانی متفاوت میقات. میقات معنی دیگری دارد که اصطلاحش کاملا فقهی، که به جای محرم شدن و یا مکان احرام بستن هم گفته می شود که میقات پنجگانه، معروف از جحفه و چه و چه، و جمعش هم مواقیته. تقریبا زمان ملاقات و وعده را نیز می توانیم در مفهوم میقات به کار ببریم، وقت دیدار یا وعده مقرر یا وقت معین. این از معانی میقات. این از مفهوم ارنی. موسی میگوید که خود را مرا بنمای، که عرض کردیم از ارائه است و اینجا نه از رؤیت. اره مرا، ارائه ده مرا. حال مفهوم این بیت چیست؟ با تان عهد که در آن وادی ایمن بستیم، حالا همچون موسی ارنی گوی به میقات میبریم اون عهد و پیمان رو. خب حال یعنی چه؟ مگر موسی در وادی ایمن پیمانی بست، عهدی بست؟ هرگز در وادی ایمن تا اونجایی که در اخبار و آیات در به دست است عهدی بسته نشد. شاید گفتگویی مبتنی بر آیات و اخبار در دست است و اون داستانی که همه می دانند، اما اینکه پیمانی بسته شود نه. اما خواجه ایمن رو از آنجا که اهل نظر گفتند حق جلوه کرد، مکانی برای دیدار پنداشته و به کار برده. گفته خب این طور را، این وادی ایمن را از آنجا که تجلی کرد رب، حالا پیمان ازل رو هم میگیریم، چه بسا در همین جا اتفاق افتاده باشه، چه بسا که در همین جا الستو به ربکم گفته شده باشه و در پاسخ قالو بلا گفتند. از آنجا که در این جا و بران شجر تجلی اتفاق افتاد، خواجه عهد الست و عهد ازل را از آنجا که شاعر عارف بزرگی است این گونه پنداشته که شاید در همین جا این پیمان گرفته شده و امانت تفویض شده. انا عرضنا الامانه، پیمان گرفته شده است، پس از آن امانت سپرده شده است. چرا حالا اینجا عرض کردیم؟ برای اینکه در اینجا تنها تجلی داریم، در جای دیگر تجلی نیافته است. تمام منابع سامی در این سخن دلالت دارد. اتفاقا خواجه بزرگ شیراز مضمون خوشی رو در اینجا گسترده که هم وعدگاه رو اینجا گرفته، هم تجلیگاه رو و هم تفویض امانت و عشق را. می‌فرماید با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم، حالا همانند موسی ارنی گوی میریم سر میعاد در وقت معین. شاید از این بیت و ابیات دیگر بتوان این گونه پنداشت که خواجه نیز همانند اشاعره رؤیت حق تعالی رو در رستخیز اعتقاد داشته. اینها همه از مقوله شاید است، به اطمینان خاطر کسی نمیتواند حکم کند. باب تأویل و تفسیر و شاید و اگر است. کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم. وقتی که به میقات آمدیم، حالا کوس ناموس تو، ناموس معانی متفاوتی دارد. عزت، آبرو، شکوه، کوس حبل بزرگ. پیش از اینها بر بارگاه بزرگان برای اینکه عزت اونها و شکوه اونها رو بر دیگران تحمیل کنند و به اثبات برسانند، کوس می زدند و طبل، و که همین نقاره خانه در خراسان ما نمادی از آن سنت ها و ادب هاست و در واقع این نقاره خانه بدین سبب پای گرفته که پادشاهی حقیقی در اینجاست. این معانی رو نیز شیعیان التفات داشتند. هیچ قدرت و سلطه و سلطه و پادشاهی رو از آنجا که به رسمیت نمیشناختند، شاید نمادی این نقارخانه از مخالفت هم در طول سالیان بوده است. کوس ناموس تو بر بلندترین نقطه عالم بالا خواهیم زد و علم عشق تو بر بام سماوات خواهیم برد. وقتی لشکری پیروز می شد، پا پرچم پیروزی رو بر نقطه بالا و قله والا به اهتزاز در می آوردند. حال می فرماید وقتی این گونه شد، وقتی به میقات رفتیم، کوس ناموس و شکوه عزت تو را بر کنگره عرش زدیم و نواختیم، علم عشق تو را نیز بر بام سماوات، که خب این گونه میپنداشتند که بلندترین نقطه هستی است، پرچم عشق تو رو بر بام سماوات خواهیم افراشت، خواهیم برد. سماوات جمع سما یعنی آسمان ها. همینجا عرض کنیم که کوس ناموس، کنگره عرش، علم عشق، بام سماوات، اینها هر کدام اضافه خاصی است، اضافه تشبیهی، و مثل علم عشق را به پرچمی مانند کرده است که اگر برافراشته شود بر جایی، همه در ذیل سایه آن مهر در آرامش قرار خواهند داشت، بام سماوات همچنین. اما دو نکته را عرض کنم. بهتر است که عرش را به طور کلی عالم بالا فرض کنیم و معنی کنیم. این بهتر از هر چیزی است و هر معنی است. صاحب غزل بالا بلندی دارد و می فرماید یکی از بهترین غزلهای عارفانه زبان پارسی است. می گوید در عالم بالاست تماشایی اگر هست، بیرون ز مکان است و زمان جایی اگر هست. در هر صورت عرش بهتر است عالم بالا یا نمادی از عالم بالا تصور شود. بام آسمان نیز همین گونه، زیرا آسمان ها که بام خاصی ندارد. از این منظر بام سماوات و کنگره عرش تناسب تنگاتنگی با یکدیگر دارد. خاک کوی تو به صحرای قیامت فردا، همه بر فرق سر از بحر مباهات برید. خاک کوی تو رو در صحرای قیامت فردای رستخیز، همه ما بر فرق می نهیم که با آن مباهات و افتخار کنیم. برای اینکه مباهات کنیم، خاک کوی تو را بر فرق سر می نهیم. مباهات افتخار کردن، مباهی بودن. ور نهد در ره ما خار ملامت زاهد، خار ملامت یا خار در راه کسی گذاشتن یعنی براش اسباب زحمت فراهم کردن. حالا خار ملامت، چرا خار ملامت؟ این چه اضافه تشبیهی است؟ ملامت رو به خار تشبیه میکنه. به راستی این گونه است. بر این پایه اگر خواستید کسی را نصیحت کنید، با سرزنش و ملامت توأمان نباشد، زیرا پیوسته نصیحت آمیخته به سرزنش و ملامت است، همانند خار می شود و تأثیری عکس دارد. اگر زاهد برای ما مزاحمت ایجاد کند و خاری را در راه ما، خاص خار سرزنش و ملامت را در راه ما قرار دهد، از گلستانش به زندان مکافات بریم. این مصرع را به دو شیوه میتوان معنی کرد و خواند. دوستان دانش آموز عزیز بیاد داشته باشند گلستانش نخوانند این واژه را، زیرا لغزش وزنی پیدا می کند از گلستانش. یک معنی این که از آن گلستانی که او برای خود ساخته است، زیرا زاهد این گونه می پندارد که از آنجا که گل سرسبد عالم است، در گلستان بهشت جای خواهد داشت. بر این پایه می فرماید از اون گلستانی که خودش برای خیش ساخته است به زندان مکافات میبریمش. یعنی چه؟ یعنی وقتی برای ما مزاحمت درست کرد، طبیعی جزاش رو میبینه، عقابش رو میبینه و اون جزا و عقاب و مکافات طبیعی است که مثل زندانی است برای او، تعذیب و شکنجه است. در نتیجه از آن گلستان به زندان پاسخگویی و مؤاخذه و مکافات و عقاب و جزا خواهد رفت، و یا ما او را خواهیم فراخواند. زیرا اگر ما از او راضی نباشیم، او پیوسته باید مکافات پس بده. شرممان باد ز پشمینه آلوده خیش، گر بدین فضل و هنر نام کرامات بری. اینجا فضل و هنر به تسخر و تحکم، یعنی این فضل و هنر نداری در واقع، یا این فضل و هنر اندکی که مایه تفاخر شده است، یا این فضل و هنری که سد و حجاب برای صاحب آن قرار گرفته، که با این فضل و هنر مختصر خود را از همگان برتر می داند و می ستاید. می فرماید از این پشمینه آلوده، پشمینه همون خرقه و دلق را می گوین که از پشم فراهم می آمده، ما شرمسار این خرقه آلوده به زهد ریایی خیش باشیم، اگر بدین فضل و هنر، به این فضل و هنر نداری و نداشته اطلاق کرامات کنیم و تصور کنیم که چه کرامتی داریم. چندین دست نوشته، اکثر دست نوشته ها گر به این ضبط کردند، اما گر بدین با این شکل سر هم، دین و فضل و هنر و کرامات را نیز در واقع با یک دیگر در یک جا فراهم می آورد. بر این پایه حتما بدین را بر روی هم بنویسیم و بخوانیم، و به این ننویسیم و نخوانیم. تا فردا، وقت خوش. خرقه صوفی به خرابات بریم، دلق طامات به بازار خرافات بریم، سوی رندان قلندر به رهاورد سفر، دلق بسطامی و سجاده طامات بریم، تا همه خلوتیان
جام صبوحی گیرند، چنگ صبحی به در پیر مناجات بریم. با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم، همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم. کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم، علم عشق تو بر بام سماوات بریم. خاک کوی تو به صحرای قیامت، فردا همه بر فرق سر از بحر مباهات بریم. ورنهد در ره ما خار ملامت، زاهد از گلستانش به زندان مکافات بریم. شرممان باد ز پشمینه آلوده خیش، گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. فتنه می بارد از این سقف مقرنس، برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بریم. در بیابان هوا گم شدن آخر تا چند، در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی، ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز، حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم. Thank you.